سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. پیام معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و طالبان حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستای این گروه نیست. مناطق در پنچیر شاهد حمله طالبان بوده، اما به گفته مقام‌ها این حمله عقب زده شد و تاثیر منفی کار از خانه پس از همگیری ویروس کرونا شاید وضعیت کاری دوباره به حالت گذشته باز نگردد. پنج عصر با وقت افغانستان شد. با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در بخش خبری ساعت با شما هستیم. تا لحظات بعد جزئیات از مطالب خبری ما. آغاز می‌کنیم با خبرهای افغانستان و جهان که امید مرزبان پیشکش می‌کند.
سرخط چند خبر. قماندانی امنیه کابل میگوید تعداد را امروز به دلیل آنکه نظم شهر را به هم میزدند بازداشت کرده است. مناطق در پنجشیر شاهد حمله طالبان بوده و حداقل 19 نفر در نتیجه لغزش سنگ در یک معدن مرمر در شمال غرب پاکستان کشته شدند. با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. قماندانی امنیه کابل میگوید تعداد را امروز به دلیل آنکه نظم شهر را به هم میزدند بازداشت کرده است، اما از شمار دقیق بازداشت شده ها چیزی نگفتند. در ویدیوهایی که وزارت داخله افغانستان به رسانه ها فرستاده دیده می شود که شماری از بازداشت شده ها سلاح با خود داشتند. همزمان با این، امروز امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی به مناسبت 11مین سالروز ترور احمد شاه مسعود گفت دولت بر ضد کسانی که در شهر بی‌نظمی ایجاد میکنند اقدام خواهد کرد.
ما باز صدا میکنم سر جوانای ما، بیاین روایت احمد شاه مسعود تقویت کنیم، عزتش را به نمایش بگذاریم، شهامتش را به نمایش بگذاریم. خیابان آزاری از ما نیست.
امروز در بخش‌های از شهر کابل شماری از کسانی که ظاهراً از هفته شهید بزرگداشت می‌کردند با کاروان‌های طولانی در شهر گشت و گذار کردند. در موارد صدای تیراندازی‌های هوایی نیز شنیده شد. مناطق در پنجشیر شاهد حمله طالبان بوده، اما با گفته مقام ها این حمله عقب زده شده است. محمد امین صدیقی معاون والی پنجشیر به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت این ولایت عادی است.
دشمن دوباره سهار ترک کرد، متواری شد. نیروهای مردمی و نیروهای امنیتی و تعقیبشان است که در دامنهای کوتل اونا را سرکوب بکنه.
طالبان گفتند صبح امروز در منطقه غلغله در ولسوالی پنجشیر در ولایت پنجشیر حمله کردند، در نتیجه تلفات به نیروهای امنیتی وارد شد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید شماری از اعضای این گروه دیروز با معاون صدر اعظم قطر و نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است. در اعلامیه‌ای که محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رسانه‌ها فرستاده گفته شده است که ملا عبدالغنی برادر رئیس این دفتر، عبدالحکیم حقانی رئیس و سه عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در این دیدار با مقام‌های قطری و آمریکایی صحبت کردند. گفته شده است که این اعضای گروه طالبان با زلمه خلیلزاد و محمد بن عبدالرحمن آلستانی درباره آغاز گفتگوهای بین الافغانی صحبت کردند. پیش از این گروه طالبان گفته بود که مذاکرات بین الافغانی را با این دلیل به تأخیر انداخته که هنوز 100 زندانی این گروه از زندان‌های دولت افغانستان رها نشدند. اما دولت افغانستان قبلا گفته است که پروسه رهایی این زندانیان نهایی شده و آماده سفر به دوحه برای آغاز مذاکرات است. در همین حال عبدالله رئیس شورای ملی مصالحه امروز در کابل گفت مذاکرات بین افغانها به زودی آغاز خواهد شد. حداقل 19 نفر در نتیجه لغزش سنگ در یک معدن مرمر در شمال غرب پاکستان کشته شدند. مقام ها میگویند 10 نفر دیگر هنوز در داخل معدن گیر ماندند. حادثه دیشب در منطقه مهمند در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. محمد عارف وزیر ایالتی در امور انکشاف معادن به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 20 زخمی تا به حال از این معدن مرمر بیرون کشیده شدند. فاتح گل یک شاهد حادثه چشم دید خود از این رویداد را میگوید.
تقریباً ساعت 5 بود، ما مصروف کار بودیم، ولی وقت صدای لغزش کوه را شنیدیم گرد و خاک به هوا بلند شد. ما در جای خود نشستیم، سپس وقت گرد و خاک فرو نشست به سوی محل رفتیم، اما با سرعت رفتن نمی توانستیم زیرا می ترسیدیم که دیگر بخشهای کوه فرو نریزد.
عملیات نجات جریان دارد و گفته می شود نزدیک به 20 تن دیگر هنوز در داخل معدن هستند. معمولا کارگران این معدن پس از کار طولانی در داخل معدن می خوابند. رهبر مخالفان سیاسی حکومت بلاروس که در تبعید است وضعیت در کشور خود را کاملا غیر قابل پذیرش دانست. سویدلانا تیخانوسکایا امروز گفت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو دیگر از بلاروس نمایندگی نمی کند. او امروز در سخنرانی مجازی به اسامبله پارلمانی شورای اروپا خواهان فشارهای بین المللی به شمول وضع تحریم بالای لوکاشنکو و حکومتش شد. تیخانوسکایا در انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست رقیب الکساندر لوکاشنکو بود. کمیسیون انتخابات لوکاشنکو را برنده اعلان کرد، اما مخالفان حکومت بلاروس این انتخابات را مملو از تقلب می‌دانند. سویدلانا تیخانوسکایا چند روز پس از انتخابات و در جریان تظاهرات گسترده بر ضد حکومت، از بیم آنکه بازداشت شود بلاروس را ترک کرد و به لیتوانیا رفت. اما مظاهرات ادامه یافتند و مظاهرتچیان خواهان برکناری لوکاشنکو هستند. لوکاشنکو که تا حال 5 دوره ریاست جمهوری را تجربه کرده خود را برنده می داند و از صحبت با مخالفانش خودداری کرده و همچنان تقاضای برگزاری دوباره انتخابات را رد کرده است. و هند و چین همدیگر را به اقدامات بی‌باکانه نظامی در مرز مورد اختلاف بین دو کشور متهم کردند. از تیراندازی های هشدار دهنده در این منطقه مرزی در حال گزارش شده که دو همسایه مسلح با سلاح اتمی مذاکراتشان را برای کاهش تنش بین هم ادامه می دهند. وزارت خارجه چین نیروهای هندی را متهم کرده که امروز به طور غیر قانونی از خط کنترل عبور و قصدن تیراندازی های هشدار دهنده کردند، ولی مقام های هند این ادعای چین را رد کرده و گفتند که سربازان چینی در اقدام عمیقا تحریک‌آمیز تلاش کردند تا یک پسته نظامی را محاصره کنند و به تیراندازی های هشدار دهنده پرداختند.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:07 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه پیام معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به طالبان حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستای این گروه نیست.
طالب باید پوسی چه ده مذاکرات و معنا ده دوی ارزختونو تا او خواهشاتو تا تسلیم دو نده.
طالبان میگوین 100 زندانیشان تا هنوز در بند حکومت افغانستان قرار دارند. مناطق در پنجشیر شاید حمله طالبان بوده، اما به گفته مقام ها این حمله عقب زده شد.
دشمن دوباره سهار ترک از متواری شد. نیروهای مردمی و نیروهای امنیتی و تعقیبشان است که در دامن های کوتل رونا را سرکوب بکنه.
امروز 8 سپتامبر روز جهانی سواد است. آموزش فرزندان خواست اصلی والدینه که خودشان بی سوادند.
دیگه که من کمک نمیتونم، فقط در سر مکتب میرم که مشتگاه مسئله درس بیته، استادا را میگم باید دخترای من درس بخونه، بچه های من درس بخونه.
در کنار اینها
چاغاگ رابنده او که چه ودریگی د ټیم کې پمنګ داز شروع شو، تقریبا ضربه پمنګ ختم شو، څوک ولګی دل څو زخمیان شول.
این همون جوان است که موتر حاملش از سوی نیروهای ایرانی چند ماه پیش آتش زده شد و حالا به کابل بازگشته. تاثیر منفی کار از خانه پس از همگیری ویروس کرونا شاید وضعیت کاری دوباره به حالت گذشته باز نگردد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های زن و زندگی و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان باید بدانند که حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستهای این گروه نیست. امرالله صالح امروز در آغاز مراسم هفته شهید و 19 سال روز ترور احمدشاه مسعود گفت که افغان ها می خواهند در صلح زندگی کنند، اما در صلح نباید قربانی های مردم نادیده گرفته شود. در این حال محمد کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان می گوید که تمامی موانع فراراه صلح باید برداشته شوند. حمید حکیمی از کابل جزئیات می دهد.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان میگوید افغان ها میخواهند با دشمنانشان در صلح زندگی کنند، اما نباید قربانی های مردم در روند صلح نادیده گرفته شود. آقای صالح که امروز در مراسم هفته شهید و 19 سال روز کشته شدن احمدشاه مسعود سخنرانی میکرد گفت که طالبان باید بدانند که جمهوریت خاص تمام افغانان است و حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستهای این گروه نیست.
طالبان باید بدانند که جمهوری نظام چند فرد نیست. به خاطر ساختن این نظام مردم در 34 ولایت قربانی دادند و حالا هم قربانی می دهند. طالب باید بداند که مذاکره به معنای تسلیم شدن به ارزش‌ها و خواستهای آنان نیست.
معاون نخست ریاست جمهوری می افزاید در مذاکرات هیچ عمل خارجی بر افغانان تحمیل نمی شود. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این مراسم از آغاز مذاکرات با طالبان در آینده نزدیک خبر می دهد.
شاید در روزهای نزدیک انشاءالله هیئت دو طرف با طالب ها در بیرون از کشور روبرو شوند و با هم صحبت داشته باشند. وقتی که میگیم ما تعهد داریم به آرمان های شهدا، معنایش است که همونطوری که در دفاع از حق مردم باید استوار و با صلابت ایستاد شویم، همونطور در کوشش برای رسیدن به صلح. به صلح عادلانه، صلح با عزت، صلحی که همه عزت خود در او ببینند.
از سوی دیگر کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح در این مراسم بر برداشتن موانع صلح تاکید کرد و گفت صلح به معنای برگشت به گذشته است.
باید صلح برقرار شود و پیاده شود. هیچ مانعی نباید بر مسیر صلح ایجاد شود از هیچ طرفی. این دیدیم است. اما برادران و خواهران، صلح به گذشته برگشتنی نیست.
در این مراسم شماری از سخنرانان از طالبان خواستند که دیگر در برابر صلح مانعی ایجاد نکنند و بدون مانعی به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند. با آنکه طالبان گفته بودند که پس از رهایی تمامی زندانیانشان در جریان یک هفته مذاکرات را آغاز میکنند، اما با گذشت نزدیک به یک هفته از تکمیل شدن روند رهایی زندانیان تا به حال گفتگوی مستقیم آغاز نشده است. حکومت افغانستان از آماده شدن هیئت گفتگو کننده اش خبر داده است و طالبان هم گفتند که برای این مذاکرات یک تیم 21 نفری را گماشتند.
آغاز مراسم هفته شهید و سخنرانی مقام ها. بیشتر این سخنرانی ها به صلح در افغانستان تمرکز داشت. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که مذاکرات خیلی نزدیک است و هیئت دولت به زودی با طالبان در بیرون از افغانستان دیدار خواهد کرد. اما طالبان چیز دیگری میگویند. محمد نعیم وردک سخنگوی جدید این گروه در قطر گفته که تا هنوز 100 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان رها نشده و مذاکرات تا زمان آزادی آنها آغاز نخواهد شد. با گفته او روند آزادی زندانیان طالبان تکمیل نشده و به همین دلیل گفتگوها میان افغانها هم به تأخیر افتاده است. در این حال حکومت افغانستان میگوید که تا حالا 6 زندانی طالبان به قطر منتقل نشدند. بیشتر در این مورد از نسیم شفق.
اظهارات ضد و نقیض مقام‌های حکومتی و طالبان در مورد رهایی زندانیان این گروه از زندان‌های افغانستان. حکومت این کشور گفته که مطابق فهرست طالبان از 5000 زندانی این گروه تنها 6 تن آنها هنوز آزاد نشدند. اما گروه طالبان میگوید که نه تنها این 6 زندانی بلکه حدود 100 زندانی این گروه تا حالا در زندان حکومت به سر میبرند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیام به رادیو آزادی گفته که نهایی نشدن روند رهایی زندانیان دلیل اصلی تأخیر در آغاز گفتگوهای صلح است. محمد نعیم در صفحه تویتر خود نیز نوشته که هنوز شماری از زندانیان این گروه آزاد نشدند و هرگاه این روند تکمیل شود تیم مذاکره کننده طالبان برای آغاز مذاکرات میان افغانها آماده است. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که هیئت مذاکره کننده حکومت به زودی به قطر سفر خواهد کرد.
امروز روز شهید است و سخنان متمرکز به همین موضوع است، اما من یقین دارم که این کار یعنی سفر هیئت گفتگو کننده به قطر به زودی شدنی است.
اما آقای عبدالله که در مراسم گلگزاری به پای منار مقاومت به مناسبت 19مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود سخن می گفت در این مورد توضیح بیشتر ارائه نکرد. در همین حال جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در پیام به رادیو آزادی گفته که تا حالا 6 زندانی جنجالی طالبان که قرار بود به قطر انتقال شوند انتقال نشدند. آقای فیصل اما در مورد این ادعای سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر که حدود 100 زندانی این گروه هنوز آزاد نشده اند ابراز نظر نکرد. اما پیش از این حکومت افغانستان بارها گفته که به استثنای 6 زندانی جنجالی تمام زندانیان این گروه آزاد شده اند. در این حال عبداللطیف نظری کارشناس روابط بین الملل می گوید که به دلیل منفعت جویی برخی کشورها همواره تلاش می کنند تا روند صلح را به نحو با بنبست روبرو کنند.
قدرت های منطقه و کشورهای صاحب نفوذ و کشورهای همسایه افغانستان هر کدام با توجه به نفوذی که در بین دو طرف هم طرف طالبان و هم هیئت حکومت افغانستان داره می خواهند که مذاکرات به گونه آغاز شود که بتوانند منافع خود را در آینده نظام سیاسی افغانستان داشته باشد. به همین دلیل است که از دو طرف هر از گاهی ما شاهد یک نوع بنبست هستیم.
این در حالی است که صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری روز دوشنبه در نشست خبری گفته که یک تیم فنی کار میکند تا برای انتقال این 6 زندانی طالبان زمینه فراهم شود و این کار بدون تأخیر به پایان میرسد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا ساعت 5:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز در جریان هستین که جوانی که موترش در نتیجه تیراندازی پلیس ایران آتش گرفته بود به کابل بازگشته و داستان زندگیش را حکایت میکنه تا لحظات بعد گزارش در این مورد. همچنان از تجلیل از روز جهانی سواد برایتان گزارش داریم که امروز 8 سپتامبر مصادف با آن است. اما پیش از اینها مناطق در ولایت پنجشیر شاهد حمله طالبان بودند، اما به گفته مقام ها این حملات حقب زده شده. محمد امین صدیقی معاون والی پنجشیر به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت این ولایت عادی است. طالبان گفتند صبح امروز در منطقه غلغله در ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر حمله کردند و در نتیجه تلفات به نیروهای امنیتی وارد شده. همین اکنون احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی را از شمال کابل با خود داریم. عنایش سلام، جزئیات رویداد و حمله در پنجشیر چی بوده و مشخصا کدام مناطق مورد حمله قرار گرفتند؟
ما شما را سلام دارم نعیمی صاحب از طریق برنامه بر تمامی شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، چنان شما بخشی از این خبر اشاره کردین، از بعد از ظهر امروز که نگرانی مردم پنجشیر بالا گرفت، البته در ولسوالی آبشار. ولسوالی آبشار چند مرز مشترک با ولایاتی داره که از نظر بلندای کوهستانی سرحد داره با ولایت کاپیسا، ولایت لغمان، ولایت نورستان. هرچند در ولایت در ولسوالی پریان هم که نزدیک بدخشان و نورستان از گفته میشه، شکایت مردم صبح امروز هم به ما رسید، اما مقامات امنیتی و مقامات حکومت محلی پنجشیر رو تایید نمی کنن ولسوالی پریان که طالبان حمله کرده باشن. اما در ولسوالی آبشار حمله تایید شد از جانب مسئولین حکومتی ولایت پنجشیر هم که یک گروه مسلح طالبان وارد از راه لغمان وارد ولسوالی آبشار شدند که در شهر غلغله و قلاتری دو جای حمله ور شدند و مردم محل در حالی که در ایلاقا هنوز چون تابستان است در بلندای کوه هم سرحد با اید ولایت نورستان و لغمان در سرحد ایلاق دارن سکنه های محلی ولسوالی آبشار، اینجا محاصره میکنن قریه را و در بلندای کوه تعداد از افراد باشنده محل قریه به خصوص قریه قلاتری ولسوالی آبشار پنجشیر در گروگان میگیرن. بعد از اینکه مردم نگرانش را جدی مطرح کردن، مقامات حکومت محلی پنجشیر گفتن که در این باره برخورد صورت گرفت و نیروهای امنیتی رسیدن و طالبا از آن فرار کردن.
خب عنایش به خودت برمیگردیم، اما پیش از آن بشنویم اظهارات امین صدیقی معاون والی پنجشیر که ساعت پیش به رادیو آزادی گفت.
دشمن دوباره سوال ترک متواری شد، نیروهای مردمی و نیروهای امنیتی و تعقیبشان است که در دامنهای کوتل رونا را سرکوب بکنه. الحمدلله هیچ نوع تلفات یا خسارات به مردم عالی به منطقه نرسیده و یک نفر از دشمن میگن که زخمی است، ولی دقتش پسانتر معلوم میشه. فیلان وضعیت نرماله. در سای پریان اینجا کاملا به اساس دروغ است، اما تدابیر پیشگیرانه امنیتی فیلان در اونجا اتخاذ شده. هر حرکت یک دشمن بکنه انشالله در نطفه خمسا خواهد شد.
خب انایش، پنجشیر از ولایت‌های آرام و امن افغانستان به شمار میره. چی شد که طالبان رخ به سوی پنجشیر کردن، اون هم در روز که در کابل هفته شهید آغاز شد؟
و این شیوه دقیقا شما درست میگین که این خبر بار اول است که با این شیوه گفته میشه که طالبان مثلا موفق میشن از رای لغمان به یکی از ولسوالی‌های پنجشیر حمله کنن. و این برای همگی قابل تعجب است که چیگونه شد که در پنجشیر که امن‌ترین ولایت افغانستان گفته میشه طالبان موفق شدن از رای کوها وارد پنجشیر شدن. مردم محل نگرانی خود دارن، اما با در صحبتایی که ما با مقامات حکومتی پنجشیر داشتیم اینا گفتن که پنجشیر از نظر امنیتی که طالبان را تهدید بکنن زیاد جدی نیست، به دلیل از اینکه اراضی پنجشیر به گونه‌ای است در تابستان گاگای اگر اینا به شکل به میگوره چریکی عمل کنن و بسیار تاثیر جدی امنیتی بالای پنجشیر نمیگذاره. ولی به هر حال سوال های زیادی بر مردم پیدا شده و نگرانی مردم محل جدی رو به افزایش از این نقطه نظر.
با تشکر فراوان، احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی از شمال کابل با ما و شما بود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز 8 سپتامبر مصادف است با روز جهانی سواد. وزارت معارف افغانستان میگوید بر اساس آمار این وزارت 48% جمعیت کشور با سواد هستند. نوری نسد سخنگوی وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت این وزارت برای بالا بردن سطح سواد به ویژه زنان برنامه‌های بیشتر سواد آموزی را تقویت کرده. فرشته‌ندا از کابل جزئیات می‌دهد.
تلفن خودم خوکر است، من چیز نمیفهم، یک لحظه سر دکان خوانده نمیتونم، سر خیاطی خوانده نمیتونم، من چه خبر دارم؟ چی نوشته؟
زهرا مادر 9 فرزند است، سواد ندارد اما میخواهد تمام فرزندانش با سواد باشند. زهرا 47 ساله باشنده منطقه دشت برچی کابل به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلاتی که داشته نتوانسته درس خود را بخواند و بسیار رنج میبرد. او میگوید بسیار ناراحت است که نمیتواند به آموزش دختران و پسرانش کمک کند، اما ابراز امیدواری میکند که تمام آنان دروس خیش را تمام کنند تا مثل وای بی سواد نمانند.
تلاش من این است که درس بخوانند، یک جای برسن، یک چیز یاد بگیرن، چی دختر چی بچه. خوراک دیگه که من کمک نمیتونم، فقط در سر مکتب میرم که مشتکای مسای درس بده استادا را میگم چطورم چطور خوش ندارم که باید دخترای من درس بخونه، بچهای من درس بخونه، یک جای برسن. آفرین.
این مادر میگوید دختر بزرگش که 20 سال دارد هم نظر به مشکلاتی که داشته از درس خواندن محروم بوده، اما حالا در یکی از مراکز سواد آموزی درس میخواند. حفیظه 20 ساله که نمیخواهد مانند مادرش بی سواد باشد، از نو ما بدین سو در یک مرکز سواد حیاتی درس میخواند. با گفته حفیظه از زمانی که به این مرکز میرود زندگیش کاملا تغییر کرده و خود را در خانواده و جامعه بهتر احساس میکند.
وقتی که در خانه میشتم خوارایم یا بیادرایم میرفت درس میخوندن، خیلی رنج میبردم. خوار بیادر مرسایی که هر کدامش میامد میگفت اینی را بگو باریم، میگفتم که من سواد ندارم چی خسیم بگویم. خیلی مشکل بود زندگی برم، میگفتم که سعی کن دیگه دخترها سواد داره، دیگه دخترها درس میخونه، مگه من هیچی. بعد از اینکه دیگه کورس رفتم، درس خواندم، عالی شکر خدا، هم نوشتم میتونم، هم خواندم میتونم، هم دیگه میتونم مشکلات های خود رفع کنم. عالی خور بیادرم که خورده است، میای پیش مشکلات های دوار میتونم رفع کنم.
بر اساس ارقام وزارت معارف افغانستان 43% مردم این کشور با سواد هستند که بیشتر آنها مرد هستند. این رقم در سال 2001 میلادی 18% بود. مقامات این وزارت میگویند هدف اصلی وزارت معارف این است که تا سال 2030 میلادی سطح سواد در کشور به 70% و تفاوت جنسیتی نرخ سواد به 10% کاهش یابد. نوری نصحت نجابی سخنگوی وزارت معارف میگوید
نرخ سواد در بین شهروندان بلند بوده، مخصوصا خانم ها و زن هایی که در گذشته ها به علت های مختلف نتانسته بودند به مکتب برند. بر اینا کورس های سواد آموزی تدویر میشه، نموها برنامه را تعقیب میکنند، اگر خواستار ادامه آموزش خود باشند، باز اینا میتونن که در مکاتب سواد حیاتی البته شامل شوند و در مکاتب سواد حیاتی با سند فراغت صنف 12 هم بر اینا دادن میشه و ادامه میتن آموزش خود را.
به گفته خانم نجابی از سال 2001 میلادی بدین سو بیش از 3,400,000 تن که بیشتر آنان را زنان تشکیل میدهند از مراکز سواد آموزی فارغ التحصیل شدند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت حالا 5:25 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، همگیری ویروس کرونا در هر عرصه زندگی مردم تأثیر گذار بوده. در حال حاضر بیش از 27 میلیون واقعی مثبت ویروس کرونا در جهان ثبت شده. همگیری این ویروس باعث شد تا بسیاری از مردم کارهایشان را از خانه دنبال کنند. حالا رئیس یک شرکت تفریحی گفته که ممکن پس از همگیری ویروس کرونا هم کار در دفترها و اداره ها مانند گذشته نشود و در وضعیت فعلی باقی بماند. تا لحظات بعد در این مورد برایتان گزارش داریم و سرخط خبرها را هم دقیقا در ساعت 5:30 فراموش نکنید. سپس در نیمه دومین ساعت دو برنامه هفتوار داریم، زن و زندگی و برنامه تفریحی مربای مرچ. اما پیش از اینها، جوانی که موتر حاملش در نتیجه تیراندازی پلیس ایران آتش گرفته بود به کابل بازگشته و داستان نجات یافتنش را بیان میکند. اکرم پس از این رویداد در شفاخانه بستری شد و سفیر افغانستان در تهران به دیدارش رفت. پخش شدن عکس‌های دیدار سفیر با این جوان در حالی که دستش توسط زنجیر به تخت بسته بود واکنش‌های زیاد را به همراه داشت. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی این گزارش را بر اساس داستان ماجرت و چگونگی نجات اکرم تهیه کرده است.
این نوجوان 17 ساله با بدن نیم سوخته در کنار پدر و مادرش در رسوالی گلدره در شمال کابل آرام گرفته است. نزدیک به 100 روز پیش برای کار افغانستان را به قصد سفر به ترکیه ترک کرد، اما در ولایت یزد ایران موتر حامل او و همراهانش به اثر شلیک پلیس آتش گرفت. در این ثانیه سه مهاجر جان دادند و 4 نفر دیگر به صورت نیم سوخته نجات یافتند. اکرم به شفاخانه منتقل شد و 35 روز بستری بود. در بیشتر این مدت دستش به تخت شفاخانه بسته بود تا فرار نکند، اما فرار کرد. حالا که به خانه برگشته فرصت یافته که داستان سفرش را بیان کند.
خواستم که خارج بروم، پول قرض کردم و به نیمروز رفتم. زمانی که به ولایت کرمان ایران رسیدیم پلیس هیچ صدا نکرد که استاد شوید. به گونه ضربه ای شلیک کردند، برخی گلوله خوردند، موتر آتش گرفت. من خواستم که خودم را از موتر بیندازم، دیگر نفهمیدم که چی اتفاق افتاد.
اکرم میگوید در شفاخانه به هوش آمد و متوجه سوختگی بدنش شد. پخش ویدیوهای محلی آتش گرفتن موتر حامل اکرم و همراهانش با واکنش‌های گسترده مواجه شد. حتی در شماری از ولایت‌های افغانستان به حمایت از این مهاجران راهپیمایی اعتراضی برآ افتاد. به ویژه جمله کمی آب بیاور که سوختم هشتگ شد و در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده پخش شد. حکومت افغانستان خواستار تحقیق شد و عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران به دیدار قربانیان این رویداد از جمله اکرم در بیمارستان رفت. آقای لیوال گفته بود که مقام های ایران از بازداشت عاملان شلیک به این مهاجران سخن گفته بودند، اما اکرم میگوید که پلیس ایران در شفاخانه به دستش دستبند زد و به صورت درست درمان نشد. او میگوید که از ترس اینکه در ایران زندانی نشود از شفاخانه فرار کرد و با کمک شماری از مهاجران افغانستان به کشور برگشت. میوه‌گل پدر اکرم میگوید که به دلیل بیکاری و ناامنی چند سال در پاکستان بود و از ناگزیری اجازه داد که پسرش راهی ایران و ترکیه را در پیش گیرد.
دهقانی هم کردم، اما حالا موی سفید شدم. دهقانی هم نمیتوانم. با دهقانی هم نه روزگار خوب میگذرد و نه زندگی جور میشود. با پسرم بسیار ظلم شده است. به اینجا که آمده هیچ کس به او کمک نکرد. با پول خودم درمانش کردم.
اکرم میگوید از بیکاری ناگزیر است باز هم به خارج از کشور برود. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید برنامه روی دست دارد که بخشی از آن فراهم کردن زمینه کار برای مهاجران بازگشته از خارج است. اما این سخنان برای اکرم و پدرش خیلی دلگرم کننده نیست.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یکتون که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم در آغاز این نیمه دوم برنامه امید مرزبان را با خود داریم با سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت.
کماندانی امنیتی کابل میگوید تعداد را امروز به دلیل آنکه نظم شهر را به هم می‌زدند بازداشت کرده است، اما از شمار دقیق بازداشت شده‌ها چیزی نگفته. مناطق در پنشیر شاهد حمله طالبان بوده، اما به گفته مقام‌ها این حمله عقب زده شده. محمد امین صدیقی معاون والی پنشیر به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت این ولایت عادی است. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید شماری از اعضای این گروه دیروز با معاون صدر اعظم قطر و نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان صحبت کردند. حداقل 19 نفر در نتیجه لغزش سنگ در یک معدن مرمر در شمال غرب پاکستان کشته شدند. هند و چین همدیگر را به اقدامات بی‌باکانه نظامی در مرز مورد اختلاف بین دو کشور متهم کردند. و رهبر مخالفان سیاسی حکومت بلاروس که در تبعید است وضعیت در کشور خود را کاملا غیر قابل پذیرش دانست.
شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی azadiradio.com در دسترس شما. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. حالا گزارش دیگر داریم و سپس هم برنامه های هفته بار ما. شیوع ویروس کرونا بر کار در دفترها و اداره های مختلف هم تأثیر گذاشته. بیشتر کارمندان در حال حاضر از خانه کارهایشان را پیش میبرند. کارمندان شرکت تفریحی نتفلیکس هم از خانه کار میکنند. اما رئیس این شرکت گفته که ممکن پس از پایان همگیری ویروس کرونا کار در دفترها و اداره ها دیگر مانند گذشته نشود. فرشته نگاه جزئیات میدهد.
رئیس شرکت تفریح نتفلیکس میگوید انجام وظایف دفتری از خانه چندان نتیجه مثبت ندارد و مسائلی که به بحث بیشتر نیاز دارند را دشوار ساخته. اما رید هستینگز به روزنامه وال استریت جورنال گفته تا زمانی که واکسن ضد ویروس کرونا تهیه نشده 8600 کارمند شرکتش از خانه کار خواهند کرد و در دفاترشان نخواهند حضور یافت. شرکت نتفلیکس در 1997 میلادی در ایالت کالیفرنیای آمریکا تأسیس شد. این شرکت به اشتراک کننده های خود در بدل پرداخت ماهانه پول و وصل شدن در اینترنت اجازه تماشای فیلم ها و سریال های مختلف را می داد. این شرکت در 2013 فعالیت های خود را گسترش داد و در تهیه فیلم و سریال هم سهم گرفت. اکنون نتفلیکس به یک شرکت تهیه کننده فیلم مبدل شده. Because 2 years ago, my babysitter and her friends tried to kill me. حدود 200 میلیون نفر در سرتاسر جهان از خدمات شرکت نتفلیکس استفاده می کنند. رئیس این شرکت به وال استریت جورنال گفته که فکر می کند حتی پس از ختم همه‌گیری ویروس کرونا ممکن بیشتر کارمندان دفاتر و اداره های مختلف هفته یک روز از خانه هایشان کار کنند و کار در دفاتر مانند سابق نباشد. به گفته رید هستینگز کار از خانه نسبت به دفتر موثریت کمتر دارد. برخی از شرکت‌های فناوری گفتند ممکن پس از ختم همه‌گیری ویروس کرونا باز هم از کارمندانشان بخواهند که کار خود را از خانه‌هایشان دوام بدهند. توییتر در ماه می سال جاری میلادی اتا گفت ممکن پس از این کارمندانش برای همیش از خانه‌های خود کارشان را انجام دهند. اما شرکت‌های فیسبوک و گوگل گفتند حداقل تا پایان سال جاری میلادی کارمندانشان از خانه‌های خود کار خواهند کرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سپاسگزار هر یک دانشنونده عزیز که در بخش خبری ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میر احمد صافی همکار تکنیکی ما. نشرات رادیو آزادی تا ساعت هفت شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه زن و زندگی، سپس برنامه تفریحی مربای مرچ نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تنش نزد.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های گرامی سلام و خسته نباشید. در این هفته بر موضوع عدم صداقت در زمان خواستگاری از سوی خانواده پسر درنگ میکنیم و اینکه یکی نبودن حرف و عمل خواستگاران سبب کدام مشکلات جدید در زندگی دختران پس از نامزدی و ازدواج خواهد شد.
ای که دو سال تیر کرد دیگه از طرف من طلاق هستی، دخترک اعصاب خود از دست داد.
همین مصرف های زیاد و بی جای آرسی آدم مجبور میسازه که درو.
اگر احیانا نامزدی فسخ شوه بزرگترین آسیب در جامعه ما دختر.
همکارم عفیفه ساکب در گزارشی که آماده نموده است علل‌ها، اضرار و راه حل این مشکل را جویا گشته است که بعد از گزارش در رابطه با موضوع مصاحبه‌ای را با یکی از فعالان حقوق زن نیز انجام داده است که با شما شریک خواهیم ساخت. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
معمولاً هر دختر و پسر جوان در سن و سال جوانی رویاهایی را به خاطر آغاز زندگی مشترک زن و شوهری ایدئال و از هر حیث بهتر در سر می پرورانند. به خصوص دختران دمبخت همواره خواب شاهزاده زیبا، صادق و مهربان سوار بر اسب سفید خوشبختی را می بینند. اما قصر طلایی این خوابها زمان از هم فرو می ریزد که با حقایق تلخ زندگی روبرو می شند. بسیار دیده شده که از سوی بعضی از خواستگاران و های خوشرنگ و خوشمنظر داده میشه مبنی بر این که برای عروس آیندهشان بهترین مصارف را خواهند کرد. زیور، لباس، محفل مجلل عروسی، خانه و زندگی مستقل در صورت باسواد بودن دختر ادامه کار و تحصیل و امثال ای وعده ها را میدن. اما زمانی که شیرینی و دستمال گرفتن و دختر نامزد پسرشان شد، بعد از مدت اوضاع برعکس میشه و در آن صورت یا دختر سالها منتظر بماند که پسر پول مصارف را به دست آورد یا هم فسخ نامزادی شود و یا هم با همان شرایط محدودی که پسر دارد خانواده دختر راضی به ازدواج دخترشان شود. بعد هم معلوم نیست که شرایط زندگی زن و شوهری دختر با آغاز چنین یک دروغ چگونه ادامه خواهد یافت. در آغاز فوزی از ولایت پروان میگوید 18 سال قبل فامیل شوهرش با چنین یک وعده های وی را از پدرش خواستگاری کردند. به هنگامی که در موردشان تحقیق هم کردند با چال و فریب خودشان را با چیزهایی که گفته بودند یکسان جلوه دادند.
16 ساله بودم که خواستگار آمدند. پدرم وقت غریب بود، واجد دنیا بود، سال ورور بگیرن. ورورم وقت 65000 پوند. این مردم گفتند که ما مشکل نداریم، شین خوری برش میگیریم، آرسی برش میگیریم و ما هیچ جز جوره کار ندارم، هی رقم یه رقم. بالاخره شینی که گرفتن چیزا را کلش قبول کردن، شین خوری ما نکردن، طلا را نخریدن برم، کالای حق ما بود نخریدن، کالا ما را مادرم برم خرید و اونو پیسه را که سر از یا مانده بودن او را ندادن. از نامزدی من 3 سال تیر شد و گفتن ما واسه نداریم، بیشینه که تا مثال 5 سال شد، 6 سال شد، 10 سال شد و یعنی بچه ما.
بسیاری اوقات خانواده دختر با ترس از آبرو و طعنه مردم مجبور می شود با شرایط پیش بینی ناشده و محدودی که خانواده داماد سر راهشان قرار داده کنار بیایند. فوزیه می گوید آنان نیز با چنین یک وضعیت روبرو گردیده بودند و بعد از ازدواج هم زندگیش با خشونت و بدرفتاری خانواده شوهر می گذشت.
دیگه پدرم به خاطر که یعنی خانم بد نشه و دخترش نمانه و چینی خورجم پدرم کرد. بعد از او کارسی کردم در او خانه دیگه تانخور شدم. من گلا پیشری تان سرگین تپی کردم، گوشان نگاه کردم، جارو کردم، تندور کردم. بسیار روزای بد دیدم. کو می رفتم، ایزم می آوردم، دختر مکتب بودم، گیران می کردم کت خود. یک سال دو سال که تیر شد می زدم خودم و یایم می کندم، اولادای ما بود دادانه او را می زدم و هیچ به خود نمی فهمیدم. خب شوهرم مرا لط می کرد.
گاهی نیز بسیاری از دختران به دلیل فریب خوردن از خواستگاران در همان مرحله نامزادی سالهای عمر و جوانیشان به هدر می رود و حتی اعصابشان را از دست می دهند. این که چی گونه؟ باز هم فوزیه مثال دارد از یکی از دختران قومیشان.
بیچاره دختر وقتی که خواستگار پشتش آمد، خواستگار از خارج بود، خودشان گفتند که ما مثال آرسیتانه در اوتل میکنیم و تورکت اطلاع طول میکنیم، بیادرت میبریم که خود خارج و خودت میبریم. بچه گفت که تجارت پیش هستم، اونجا شرکت دارم، اونجا کاربار دارم، پدر مادرت کمک میکنم. خوب شین خوریش تو مقبول برشان گرفتن. بعد از شین خوری دختر گفت که خوب من خود تجارت میکنم، فیصل کم دارم، دیگه خودت باید که من کمک کنیم. دختر چون که خرد بود و عقلش نرسید، طلای مادر خودم جمع کرد، از خودم جمع کرد، کدام پیسه که داشتن او رو هم گرفتن، کل شگرف به بچه پت کده داد. سال از اینجا مواد تا ببر خارج. وقت از اینجا که پیسه رو پس روان کرد، من پس با مادر و پدر خود میتم. ای که دو سال تیر کرد، بعد از او اولش آمد که من رو موتر زده، من اوضاعم خراب است و نمیتونم که خودتانم و اینجا بطلبم، دیگه از طرف من طلاق هستی. از او وقت حالا تقریبا اینا 8 سال و 9 سال تیر میشه. دخترک فعلا اصابش فعال نیست. کسی دیگه هم پیش از او خواستگاری نمی آید.
اما بعضی از پسران دلیل می آورند که خواستهای بالا و توقعات زیاد فامیل دختر آنان را مجبور می سازد تا در آغاز همه مسائل را قبول کنند و بعد از این که دختر به نامشان شد اصل موضوع را یادآوری کنند تا هم خودشان صاحب زندگی زن و شوهری گردند و هم کمک به دختر کرده باشند. الهام باشنده پروان چنین یک فکر و نظر دارد.
اسلام میگه بچه یا دختر وقتی که جوان میشه شما اونا را به زودترین فرصت به عقد نکاح بدین و بعض موضوعات که مانع از این عقد نکاح میشه همین فامیل دختر بعضن بر اونا سنگای کلان پیششون میمونه. فامیلا هستن که این موضوعات را که ظرف دختر پیش میشه فامیلای بچه نمیپذیرن. دختر خودش سن سال یک معیار است به خاطر عروسی. وقتی که سن سالشان بالا میشه از این سنت مؤکد اونا از این محروم میشه.
ما مایرا ساقل هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم پس می توانم.
از دید اسلام فریب و دروغ گفتن آن هم در مسائلی که قرار است زندگی دو جوان را به هدف مند شدن و تشکیل یک خانواده سالم سوق دهد چگونه است؟ محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان در امور دینی در این مورد گپ‌های برای گفتن دارد.
خداوند پاک در قرآن میگه که لعنت باشه بر دروغگوی. تو دی یک معامله که اساس زندگی در تشکیل میته دو در ابتدایش تو دروغ گفتی، یکی خویی جا حکم شریعت زیر پای شد. دوم دیگه ای که خود عظیمی آدم در حقیقت چی نمی فامیل به پیش فامیل دختر وقار و عیسیت خود از دست میده. ده طور موضوعات تشکیل خانوادگی یگانه چیزی که به حضور خداوند و همچنان در بین اجتماع مورد قبول و اعتماد است فقط صداقت، راست تی همدیگر پذیری فامیلی و با صداقت.
آیا در قوانین افغانستان در مورد پیش شرط های در زمان خواستگاری از دختر چیز گفته شده است؟ در رابطه به موضوع معلومات را از محمد عظیم صافی استاد پهنزه حقوق در یکی از پهنتون‌های خصوصی بشنوید.
قانون مدنی افغانستان در بخش حقوق فامیل واضحاً صراحت داره، قواعد را وضع کرده و هیچ چیز را گنگ نگذاشته. مرحله خواستگاری مرحله امتحانی است، مرحله شناخت دو طرف است. بنابراین هر دو طرف آزادانه حقوق بستن عقد ازدواج و حقوق منصرف شدن از عقد ازدواج دارد، یعنی هم دختر و هم پسر. یکی از شرایط مهم عقد نکاح دوری نامزدی همکف بودن هر دو طرف است از هر لحاظ و این شرط میتونه که در آینده بسیار مؤثر تمام شود در زندگی هر دو جانب.
جا دارد بدانیم دخترانی که به سبب وعده های امیدوار کننده و دروغ پسر و خانواده وی به ازدواج تن در میدهند و یا هم سالهای سال منتظر نشستن در حجله عروسی میگردند، از دید روانی چه حالات را سپری خواهند کرد؟ در این مورد معلومات را از بوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس بشنوید.
من تصور میکنم که از اول باید مصارف به او اندازه گزاف نباشه که بدن مورد سوء تفاهم یا سوء استفاده قرار بگیرن. گاهی اوقات طوری هم اتفاق میفته که خانواده دختر مصارف بسیار کم میگیره، تمام موارد را در نظر میگیره، اما خانواده پسر بنابر افکار نادرستشان از خانواده دختر سوء استفاده میکنن. این مورد میتونه که هم برای عروس و هم به پسر آسیب بزنه و هم به خانواده عروس از نظر اجتماعی و فرهنگی ناراحت کننده باشه، ولی صدمه بیشتر بر عروس خواهد بود، چون اگر احیانا این نامزدی فسخ شوه بزرگترین آسیب در جامعه ما که افغانستان است دختر میبینه و دختر بعدن به ازدواج دیگه و به نامزدی دیگه به سهل نخواهد رسید. حس حقارت، خودکمبینی خواهد داشت، گوشه‌گیری، ناامیدی و افسردگی به عروس پیدا شد.
زن و زندگی
دقیقه ظلماره که ما دیدیم چی گفته نمیدن.
درس میخونم، خیاطی میکنم که یک کس به کار خودم یاد بیدیم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
عدم رسیدن بسیاری از دختران به حقوق اساسی و شرعیشان به سبب روبرو شدن با خواستگارانی که در سخنان و وعده‌هایشان صادق نیستند، چقدر اعتماد و روحیه دختران دیگر را به خصوص در هنگام خواستگاری متاثر می‌سازد. در این مورد در مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با خانم معصومه ابراهیمی فعال حقوق زن، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، نویسنده و فیلمساز انجام داده است، در خواهید یافت.
بسیار تشکر بانو ابراهیمی که به ما وقت دادین. در آغاز می‌خواهیم این سوال از شما بپرسیم که دادن وعده‌های چرب و دروغین بعضی از خواستگاران در آینده یک دختر چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
یک نوع بی‌اعتمادی بین فامیل دختر و بچه ایجاد میشه. کانون خانواده یک جایی هست که دختر نیاز به آرامش داره. این دیگه آرامش روانی نخواهد داشت. از گذشته یک ذهنیت منفی داره. این دائم تاثیر منفی میگذاره بالای زندگی خودش و نمیتونه سر از اعتبار بکنه.
خب عدم رسیدن بسیاری از دختران به حقوق اساسی و شرعیشان به سبب روبرو شدن با خواستگارانی که در سخنانشان صادق نیستند، این چقدر میتونه که اعتماد و روحی دیگه دختران دمبخت را در انگام خواستگاری متاثر بسازه؟
چون خود خانم بی اعتمادی دیده، توصیهش همواره به دختر دیگه ای هست که به راحتی اعتبار نکنن، اعتماد نکنن، همو ذهنیت منفی خود را به دیگران منتقل میکنه و این ذهنیت زنجیروار مثل یک ویروس میتونه خیلی راحت شایع شوه و تمام دخترها و پسرهای جوان را نسبت به همدیگه بی اعتماد بسازه.
و بر شناخت درست خواستگاران خانواده دختر چی مسئولیت داره؟
متاسفانه برخی از فامیل ها دید مسئولیت پذیرانه نسبت به دخترشان ندارن. به همین که یک خواستگاری آمد صرف اگر شرایطشان را پذیرفتن و یک مقدار به قول شما که زرق و برق نشان دادن، دختر به اونا میتن و خواستگاری را میپذیرن، در صورتی که خانواده دختر باید به صورت جدی تحقیق کنن به ارتباط وضعیت اقتصادی فامیل، موقعیت اجتماعی فامیل، فرهنگشان، آداب و رسومشان، و وقتی که اطمینان حاصل کردن فکر بکنن که آیا این شرایط اونا با خانواده خودشان سازگار هست، با دخترشان عیار هست یا نیست، و وقتی که به اطمینان رسیدن میتونن که در مورد ازدواج به همراه نظر دختر تصمیم نهایی را بگیرن.
و در آخر به نظر شما چی کارهای بهتر از صورت بگیره تا زندگی دختران از مراحل خواستگاری تا ازدواج و ادامه زندگی زن و شوهری تضمین شده باشه؟
گفتنی ما به خانم هایی است که قبل از ازدواج معیارهای خودشان را مشخص بسازن و معیارهایشان را چیزهایی تعیین بکنن که بسیار رول اساسی در زندگی دارن. بسیار عجول نباشن در انتخاب همسر، تحقیق بکنن.
خانم معصومه ابراهیمی فعال حقوق زن، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، نویسنده و فیلمساز بود که در مورد عوامل پیامدهای بد عدم صداقت در گفتار خانواده ها در زمان خواستگاری از دختران و راحل های آن صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. با امید آسایش و سلامتیتان، خدا نگهدار.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام تند و تیز به تمام کسایی که این برنامه مربای مرچه میشنوه تقدیم است. ما خوب هستیم. ایره بگوین که شما چطور هستین؟ امیدوار هستیم که از گزند فساد اداری و اخلاقی و تهمت سیاسی و ازبی و چی و چی دامان باشین. به امی امیدواری سرپوش مرتبان مربای مرچه ای هفته را باز میکنیم و به شما میخورانیم. در شروع برنامه یک خبر و دو اطلاعیه را میشنویم.
سلام، توجه کنین به یک خبر و دو اطلاعیه. اول خبر را بشنوین. دلاغای کمرکچ که یک عملیات سخت کمر اثر گذشتانده بود از سرایت خبر مریضیش به دوستان جلوگیری کرد. به گزارش آژانس خبررسانی بیخبر وای که در بستر مریضی در منزلش سخن نگفت به مربای مرج گفت
والا اترسی که خیش و قوم ما همی که خبر شوند که من مریض شدم فامیل بس شو خانه ما میاین و هفته پر خدا در خانه ما مندازن و از پیسه دوا و درد کمر کده درد خرچ و خوراک اینا زیاد میشه فامیدی. یک کیو پاک تیر خدا آوردم و سری واقعا پرده انداختم. میگن شطور دیدی ندیدی؟
و این هم اطلاعیه ریاست خورده برد. ریاست خورده برد به دو نفر کارمند از طبقه و ناس در بست سه اداری و محاسبه از ضرورت دارد. از طرف ریاست خورده برد کدام شرط شروط در مورد سواد، تحصیل، سویه و سن و موقف سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. اما دانستن آشپزی خیلی ضروری است و شخص مذکور باید از طرف چاشت مثل سایر مامورین اناسی دولتی با همکاران دیگر نان چاشت و سلات تیار کند. و این هم اطلاعیه مسئولیت خانه که گفتن نامش خوب نیست. مسئولیت خانه که گفتن نامش خوب نیست تعمیر مسئولیت خانه را بر رنگمالی و نلدوانی به اجاره می دهد. اشخاص و مؤسسات که خواهش اجاره گرفتن را دارند درخواستشان را به دفتر این مسئولیت خانه بسپارند و خودشان قبل از این که شرطنامه را ملاحظه و امضا نمایند یک بار خپکی از خیر خود به دفتر مسئول رفته دو به دو جرامت کنند. نفع دو جانب تضمین می گردد و جای گوشه وجود دارد. اخبارم پایان شد.
شنونده عزیز، خدا آدم از گیر ایتو یک قرضدار نجات بده. بشنوین؟
چه کیس؟ صبر کن آمدم وای. صبر کن که گوش ما را کار کدی. اوه اوه شیرین گل خان، خیرت خواست آقا که دی گل صبح پشت کوچه ما آمدی و طرف از زنگ دروازه را فشار میتی.
آفرین آفرین، نه یک سلام و نه یک اول پرسی. وقت پیسه نداشتی چطور پشت خانه می آمدی و عذر میکدی که یک چند روپه قرض بده؟ اما آله که پشت پیسه آمدیم باز تیره تمیدی. پرتو پیسه را پرتو پیسه را.
خیرست خیرست، صدایت بلند نکو که مردم هم سایا خبر میشن میتون پیسه تا خوردنی نیست.
چه وقت میتی؟ یک سال شد بد کردیم که برات قرض دادیم. سه روز است که پشت خانه‌ت میایم خدا پوت میکنی. بان بان که کلی همسایه ها بفهمه و بشنون و تو را بشناسن که تو یک دوپ هستی.
تو بیا خانه، بیا یک پیاله چای بخو، باز گپ میزنیم. خویته بخو آقا.
چای چی کنم؟ پیسل میتی یا نه؟ یکی و پخته.
آها میتم، چرا عجله داری او بیدر؟ کی گفته که نمیتم او سلکو قربان؟
خب مرا دیگه که خودم بیخی مفلس هستم. از قرض دادن ما را پشیمان ساختی. من امروز پیسه خود گرفتنی هستم. دلت دیگه من دیگه شنم بفهمم.
میتم پیسه تا، کی گفته که نمیتم؟ تو چند وقت تک صبر کو برادر؟
او بیدر یک سال صبر کردم، چقدر دیگه صبر کنم؟ ها
اینمی لحظه خو خیر اینزمی 600 اوغانی دیگه پیسه ندارم. اینمی 600 رو پره بخیر که سر کار انداختم. پیسه تا میتم دیگه، چی میگی؟
یارا تو ما را بازی میتیا؟ 600 رو پیتا در جیبت کو، در جیبت بان که کم خرج نشتی. پرتو پیسه را گفتم.
تو گوش کو قار نشو، ما برای چی میگم؟
خویل گوش هستم، چی میگی؟ بگو که ما وقت ندارم.
مکتی 600 اوغانی بیادر گل، بسیار کارا کردم ایتانم، میفهم یا نه؟ ها این 600 رو برای یک دانه مرغ میخرم. بازی مرغ تخم میته، باز که تخمایش جمع کردم تخمایش مفروشم، فهمیدی؟ باز که تخمایش فروختم میرم یک برگک میخرم. بازی برگ گوسفند میشه، باز چوچه میته، باز صاحب گوسفندا میشم و باز گوسفندا را مفروشم و پیسه شدم جیبم نخ کردم، خود کاندید پارلمان میکنم و طرف از در بین مردم کمپاین کردم. میرم و دروغ میگم که برتانی کار میکنم، او کار میکنم و پل جور میکنم، بند جور میکنم و برق میارم و چی و چی اینمی گپا. باز مردم که گپای مرا شنیدن بازی میخورن و برم رای میتن و وکیل میشم. وقتی که وکیل شدم از این وزیر حق بگی، از او وزیر حق بگی، ای سو بزن او سو بزن، اون پیسه دار میشم. پیسه دار که شدم اون شرک 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 پیسه را حساب میکنم، ده ای جیبان پیسه، ده او جیبان پیسه، ده او جان پیسه، ده ای جان پیسه، اون قرضه که تو را دو چند ادا میکنم او خانه زیر با.
چی میگی تو؟
ای جوان مرگی، نام پیسه را که شنیدی چطور قب قب خنده کدی و ها؟
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یک معما را بشنوید.
شنوندای عزیز، یه هفته ما برتان یک معما میگیم، هر کس جواب درست شفرستاد بر جایزه میتیم. معمای تر است که یک نفر در بغل بغل سرک روان است، یک دفعه یک موتر شیشه سیای بی نمبر پلیت عکسدار به بسیار سرعت از پالیش تیر میشه و این نفر مثل باد که برگ خشکوار داره در جوی مندازه بیچاره را. اینال شما بگوین که در اینجا کی ملامت است؟ این نفر ملامت است که در پیاده رو نرفته؟ دفتر اینجو یا سفارتخانه یا هتل ملامت است که پیاده رو چکشانی کرده و راه را بند انداخته؟ و یا دریور ملامت است که تیز از پالیش تیر شده؟ به این آدرس جوابتان به ما روان کنین. صندوق پستی 420، پستخانه بغلی، نزدیک چکای کلان.
این مربای مرچ که با چمچه زدن و شور دادن تیار شده بود، اینه خلاص شد. ما بریم که غم هفته آینده را بخوریم. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان.